أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چه اصولی رو با هم دیگه میشه مردین؟ اصول رو با هم یه مروری بکنیم. اصل اول چی بود؟ اهمیت ابراز محبت در نظم آموزی چیست؟ اصل دوم یعنی چی؟ یعنی من اگر انتظار داشته باشم که تمام وسایلش روی میزش مرتب باشه، تو کشوهاش مرتب باشه، مدادای مشکی اضافهش معلوم باشه دقیقا کجاست، این انتظار فرزند با سن 5 سالگی میخونه؟ نمیخونه. با سن 7 سالگی میخونه؟ مطمئنی؟ و اگه بگین نمیخونه، یعنی شما یه همچین انتظاری یا دخترتون نداره. اصل بعدی چی بود؟ اهمیت این چی بود؟ و در کودکی بهترین شکل آموزش اساساً بحث بازی و استفاده از عامل تشویق. عامل تشویق فقط در دوره کودکی میشه ازش استفاده کرد یا در دوره های بزرگتر هم میشه؟ در سن بزرگسالی هم میشود از اصل تشویق استفاده کرد؟
بله.
حتی در ارتباط با پدر بزرگا، آقا جون شما اون دفعه این خاطره رو که تعریف کردیم میشه یه بار دیگه هم تعریف کنیم؟ این خودش یه نوع تشویقه، چون اگه اینو با آقا جون نگین، اون یکی داستانی که تعریف میکنه اون بالا 18 ساله، وقتی بچه ها هستن باید تشویقش کنیم این یکی رو تعریف کنه. پس میشود با عامل تشویق. آقا جون یادتون باشه دفعه بعدم که اومدیم ادامه همین رو تعریف کنه، این تشویق. بدون این که من تلخ رویی بکنم مثلا با پدر شوهرم که مثلا چرا ایشون همش بعضی از داستانه میگه همش توش یه حاشیه داره، از اصل تشویق استفاده میکنم، او هم خوشحال میشه از این که همین مسیر رو ادامه بده. اصل بعدی نگفتی؟ اصل چهارم تبیین و تحلیل مسائل و آگاه ساختن فرزندان. بخشی از این اصل رو شما حتما تا الان سعی کردید انجام بدید. ببینید مثلا شما در فواید نظم آموزی به بچه ها حتما گاهی توضیحاتی دادی، اما خیلی زود از فضای شناخت عبور میکنین دوباره وارد عمل میشین، در حالی که ظاهرا دختر ما یا فرزند دیگر ما نسبت به این موضوع کاملا توجیه نشده. مثلا شما تا به الان چند بار ممکنه که گفته باشید که مثلا دخترم ببین مضرات بی نظمی چیست؟ الان اگه وقت خود شما بپرسیم که مضرات بی نظمی چیه، چی میگه؟ خب اتلاف وقت رو میفهمه؟ این واژه ممکنه براش روشن نباشه. پس من به جای اینکه اگر پیش آمد بگم ببین موجب اتلاف وقت شده است، باید بهش بگم ما میتونستیم یه مقداری زودتر تکلیفامونو شروع کنیم، میتونستیم یه مقداری زودتر تمامش کنیم. یکی از عللی که باعث شد این اتفاق نیفته اینه که ما مداد مشکیمونو پیدا نکردیم. پس به نظرم اگر دفعه بعد همون موقعی که میداد مشکی تو کار تموم میشه بذاری اینجا، بهتر و زودتر میتونه پیدا کنه. این مفهوم رو به او کار میکنه. یعنی ما گاهی نمیخوایم قضاوت کنیم بگیم ما این کار رو نکردیم، ولی معمولا ما قبل از اینکه شناخت و بینش بدهیم اول توقعمون رو اعلام میکنیم. همین موضوع راجب نماز، همین موضوع راجب حجاب، چون شما قاعدتا در سنینی هستید که با این دو مسئله هم خیلی به هر حال باید قاعدتا ذهنتون مشغول باشه. ببینید، من از تو توقع دارم، سلام علیکم، من از تو توقع دارم که دیگه خودت الان که جشن عبادتم برات گرفتیم، این هم کادو گرفتی، دیگه خودت صدا اذانو میشنوی بروی سر نماز. از کجا این توقع ایجاد شد؟ عروسکی که من در جشن عبادتم گرفتم یا جانمازی که گرفتم در من چه شناختی ایجاد کرد که من سر اذان برم سر نمازم؟ شناخته حاصل نشده، توقع ایجاد شده. گاهی اوقات ممکنه یک پدری از روی ناآگاهی یا از روی احساس بگن تازه من انقدرم هزینه کردم، اصلا دختر من متوجه نمیشود ربط مثلا این مقدار هزینه را با اینکه وقتی صدای اذان میشنوی باید بازی تو ول کنی بری سن نماز، نمیفهمه. من این ربط را باید قبلا برقرار کنم، بعد در پی این باشم که او این گونه عمل بکنه. حالا اگر عمل کرد تشویق، عمل نکرد چیکار کنم؟ من اصلا از این مرحله گذشتم، غلط. و اتفاقا اونجاها باید شما چنین سرمایه گذاری هایی رو بکنید. نمیدانم در جمع شما پیش آمده این سوال رو بپرسم یا نه، ولی حالا الان به مناسبت این سوال رو عرض میکنم. ما به عنوان بزرگتر فرزندمون هر کدام چند جلد کتاب یا جزوه راجع به نماز، اهمیتش، داستانهاش، برکاتش خوانده ایم؟ سوالمو دنبال جواب نیستن، ولی ممکنه بعضی از ما باشیم، شایدم خیلی از ما باشیم بگیم هیچ. بله، یه جایی 5 تا سخنرانی راجع به نماز، اتفاقا دهه محرمی که همسایمون روزه داشته و ما دیگه از رود عباسی باید میرفتیم یا زنونه خونه ما بوده، یه نفر بالا منبر صحبت کرد راجع به نماز، اون میشود آگاهی ما راجع به نماز. من چند تا قصه راجع به نماز بلدم که قبل از اینکه بچه‌م به دوره بلوغ برسد به عنوان عامل شناخت براش تعریف کنم و بچه‌م از این لذت ببره. خیلی اون بلد نیستیم. قصه جنگله نمیدونم چی رو 10 بار تا حالا شنیده ها، ولی قصه تو این فضا نشنیده. خب شوقی نداره، بنابراین ذوقی که میکنه برای دیدن باغ وحش هیچ وقت اون ذوق رو نداره برای وارد شدن به یک مسجد. پیام های طول 7 سال 8 سال 9 سال گذشته من بینشی در او ایجاد نکرده، شوقی در او نیفروخته است تا او الان به این نقطه برسه. در مورد نظم و دیگر اتفاقاتی که ما میخوایم تو زندگیم بیفتیم همین. مثلا شما گاهی اوقات میبینید یه پدری به فرزندش میگه که چرا تو فرمان نبردی در فلان موضوع، یا چرا حرف مرا نشنیدی؟ سوال من این است که چرا بشنود؟ شما میگید برای اینکه من از او قوی ترم، میگید برای اینکه خب اون که دیگه قانون انسانیت نمیشه، میگید چون از او بزرگترم. ولی اگه شما گفتید چون من پدرم، باید بگید کجا توجیه شد که باید نسبت به پدر اطاعتی داشت. از منی که مادرم یا پدر چقدر نسبت به همدیگه کلمه چشم را میشنود که حالا من توقع دارم دخترم به ما بگه چشم. ما برای نظم آموزی باید مراقب باشیم که توی تبیین و تحلیل ها هم جلوتر از سن او حرکت نکنیم. به تعبیری باید مراحل رشد شناختی حاصل شود، بعد شما نظم آموزی کنید. یه متن رو آوردم که برای شما بخوانم و برداشت شما رو هم راجع به این متن در موضوع شناخت بچه ها بشنوم. یه آقایی به نام پیاژه، پیاژه راجع به شناخت یه تحقیقاتی میکنه، وحی منزل نیست ولی شنیدنش خوبه برای شما. میگه مراحل رشد شناختی بچه ها، رشد شناختی که میگیم یعنی داریم راجع به کدام هیت سخن میگیم؟ اون مرحله یکی اونه. نه میگم وقتی راجع به رشد شناختی، اونم درسته، رشد حسی حرکتی ما رو مرحله یک پیاژه است. خب حالا وقتی میگیم راجع به مراحل رشد شناختی صحبت میکنیم، یعنی داریم کدام هیته رو تحلیل میکنیم؟ رشد عاطفی اسمش رشد عاطفیه، این رشد شناختیه. آها، یعنی وارد هیته‌ای شده ایم که فرایند درک کودک را داریم راجبش سخن میگیم. رشد جسمانی یعنی داریم فرایند رشد جسمانی بچه رو میگیم. کسانی که جسمشون رشد پیدا نمیکنه ولی درک دارن، مثلا بعضی از کسانی که جسمای ناقصی دارن ولی حرفای خیلی بزرگی میزنن، این رشد شناختیش میتونه ایراد نداشته باشه ولی رشد جسمانی شرکت اشکال داشته باشه. رشد عاطفی هم همینطور، میشود یه نفری در حیطه رشد شناختی درک‌های خوبی داشته باشه اما به لحاظ عاطفی در ابراز و کنترل هیجانات و درک هیجانات مشکلاتی داشته باشه. پس صحبت آقای پیاژه راجع به رشد شناختی همین حیطه‌ای که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم. آقای پیاژه میگه کلن رشد شناختی سه مرحله داره. مرحله یکش که مرحله حسی حرکتیه ما رو دو سال اول زندگیه، خب به ما الان کاری نداره. مرحله دو که دوره تجسمی و عینیست مربوط به 2 تا 11 سالگیه که الان از این تیک که میخوایم یه قسمتی رو بخوانیم مربوط به دختران ماست در این سن و سال ابتدایی دبستان. دوره سومم دوره تجسمی عینی که مربوط به 11 سال تا 15 سال و بزرگتر. به تئوری ایشون هم البته انتقاداتی هست، تحلیلای علمی هست که به اونا کاری نداره. تو مرحله دوم ایشون میگه اون مرحله خودش دو قسمت میشود. توی قسمت دومش یعنی مرحله 7 تا 11 سالگی دوره بچه های ما، من چند جمله رو بخوانم توضیح بدن بعد تحلیل شما رو بشنم. میگه علامت مشخص این نیم دوره یعنی دوره 7 تا 11 شکل‌گیری قطعی ساخت‌هایی است که در نیم دوره پیش در حال تهیه بود. قبل از این دوره، نیم دوره قبل، یه ساخت‌هایی داشت در ذهن دختر من شکل می‌گرفت. 2 تا 7 سالگی در دوره‌ای که در منزل با من بود، دوره پیش دبستانی بود. این مرحله مرحله تکمیل اونهاست. ساخت‌های عملیاتی در این سطح گروهه نامیده می شوند. میگه تو این مرحله بچه ها تازه میرسند به تحلیل دستبندی ها و گروه بندی ها. مرحله شناختشون تازه میتونه اینا رو از هم تفکیک کنه، بگه این لباس لباس مهمانیه، این لباس لباس خونه است. نیم دوره دوم دارای 2 مرحله است، یعنی همین الان بچه های ما بعضیشون تو مرحله یکن، بعضی تو مرحله دوان، بعضی هر 2 مرحله رو با هم پیش بردن. مرحله یک که در چارچوب آن عملیات ساده و نگهداری های ذهنی تحقق می‌یابد، یعنی چیزای پیچیده نه، همین جمع و تفریقی که الان دارن تو کلاس ریاضی بهش یاد میدن، همین سطح درک را در بقیه زمینه‌های زندگی در ذهنش داره به صورت ساده انجام میده. بچه های ما الان عددهای 4 رقمی رو نمیتونن ضرب و تقسیم کنن که، ولی زحمت میکشن با کمک و تمرینی که ما انجام میدیم خلاصه تا عددهای 3 رقمی گاهی به جمع و تفریق میرسن. میگه این عملیات ساده داره شکل میگیره. زبان من زبان پیچیده ایست برای دخترم، نمیدانم. گاهی اوقات زبان من پیچیده است، وقتی وارد ضرب و تقسیم میشه دختر من عملا نمیفهمه، ولی وقتی من داد میزنم اطاعت میکنه. مرحله دوم، شاهد تکمیل برخی از نظامهای جامع در زمینه فضا و زمان هستی. تازه ذهنش داره فضایی میشود، توان تحلیل و تقسیم بندی های غیر ملموس را دارد. شما میگید مکعبا رو بذار این ور، دایره ها رو بذار این ور، اینو جلوتر هم میتونه انجام بده، ولی وقتی شما از او توقع دارید یه نظام نظمی و برنامه ریزی برای طول روزش داشته باشه، رفتی توی بخش شناختی از نوع فضاسازی ها، مثلا معلوم نیستن او به این مرحله رسیده باشه. پس من گاهی به دختر 5 ساله میگم بشین برنامه ریزی کن، اساساً با این تئوری او اصلا اینو نمیتواند، نه که نمیخواد، نه که تمکین نمیکنه. در این مرحله وسیع‌ترین عملیات منطقی عینی یعنی طبقه بندی ها، روابط و اعداد درباره اشیا به کار بسته میشود. تازه بعضی از دختران ما دارن مرحله طبقه بندی را درش قدرت ذهنی پیدا میکنن. شما نگاه کنید، من نظم آموزی و دعواهایی که راجع به بی‌نظمی مو داشتم و کی شروع کردم؟ وقت به یه تعبیری که شاید سخت باشه به کار بردنش، ببینید مثلا من گاهی چه ظلمایی در حق بچه هامون میکنم. اصلا این بچه نمیتواند این طبقه بندی رو درک بکنه. این همین فضای شناختی عالمانه است. یعنی الان دختر من تازه باید من باهاش تمرین کنم بگم ببین این طبقه طبقه این هاست، اینا ماجیکاییه که نوعه، شما نگه داری مثلا این ماجیکات که مصرف شد، تازه باید اینا رو گفتگو کنم، بعد من توقع دارم وقتی براش کادوی جدیدی بردن باز نکنه، بذاره تو کمد، بعد بگم اگه 2 سال بعد توانستی، بعد وقتی به اون دست داد میگه عجب دختر بی نظمه، بی توجهی هستی. نه بی نظمه نه بی توجهه، اصلا قدرت را ندارد. الگو و ساختار چهارم در نظم آموزی، اگر کسی بخواد یک جمله کامل غیر از تیتری که من گفتم راجبش بگه، چی میگیم؟ بله. و وقت اون آگاهیه با چی حاصل میشه؟ الگو میشه بعدی، پنجمیه. من باید اول توجه کنم که دختر من در این موقعیت درک هست، حالا انتظار بعدیم رو به او اعلام میکنم. در این زمینه زبان شیوا و قابل درک بسیار مهمه. مادران و پدران نباید انقدر عوامانه صحبت بکنن که بعد فردا به دخترشون بگن چرا اینجوری حرف میزنی، آبرو ما رو بردی. نه انقدر ساده صحبت کنن، نه انقدر بیپروا صحبت بکنن، نه انقدر فاخر که دخترشون درک نکنه. زحمت تنظیم گفتار با دختر به اصطلاح آماده رشد بسیار مهمه. بعضیاتون هستین، خصوصا اونهایی که تک دختر دارین و مادران با حوصله هستین، تا به الان بسیار با دخترتون صحبت کردین و خیلی برای هم دیگه وقت میگذارید، با هم خیلی چیزا تعریف میکنید. پیشنهادم به این مادران این است که کم کم زبانشون رو زبان پرمحتواتری کنن، فقط از واژه‌های معمولی استفاده نکنن. گاهی یه واژه‌هایی رو به کار ببرین، بعد راجع به همون واژه صحبت کنین. این بحث رو سال گذشته شاید عرض کردم، اونهایی که بودن تعبیری که گفتیم چیه، با این کار چه اتفاقی میفتند؟ آفرین. در واقع خزانه واژگان که بیشتر میشود کمک به کدام بخش رشد است؟ رشد شناختی. معلومه که حواستون جمعه. شاخصه پنجم در اصول نظم آموزی به فرزندان، الگودهی به کودکان است. این قسمت قبلی که پیچیده نبود، با زبان ساده‌ای بیان کردیم، حالا یکی دو تا عبارات یه خورده عمیق‌تر رو خواندیم، ولی امیدوارم که منتقل شده باشه به خوب. الگودهی به کودکان، الگودهی را من فکر می‌کنم توضیح زیادی لازم نداره. دو صد گفته، بقیه‌اش چیه؟ چون نیم کردار نیست. در واقع لطفاً نظم آموزی را از قسمت پدر خانواده آغاز کنید، یعنی کاری که بعضی از شماها عملاً گذاشتید کنار. بعضی از ما هستیم همسرانمون نظمی رو که ما مطلوبمونه ندارن، ما یه مقداری مبارزه کرده ایم ولی دیگه داستان رو رها کردیم. یه پرانتز خانوادگی باز بکنم. به هر حال ما سعی می‌کنیم تو بحثامون اون قسمت خانواده رو هم و پدر مادر رو هم مد نظر داشته باشیم همیشه. ببینید، رها کردن‌ها کمکی نمی‌کنه. جنگیدن‌ها هم کمکی نمی‌کنه. یعنی نباید جنگید، نباید رها کرد. باید هر روز تدبیر نوعی اندیشید. راه جدیدی پیدا کرد. نوع برخورد جدیدی یافت. مثلا اونهایتون که از مسیر تشویق استفاده کرده این، من مکرر شده جاهایی که راجع به تشویق همسر به کار خیر و نیکی صحبت کردم، دفعه های بعدش نامه‌ای گرفتم، ایمیلی دریافت کردم که این واقعا گره گشا بوده. بنابراین باور من این است که فرایند تشویق میتواند بخشای عمده ای از مشکلات رو حل کنه. بله، همه رو ما نمیتونیم با یه نسخه درست کنیم، اما این یکی از راههایی بوده که بعضی از ماها نرفتیم یا نمیرویم یا میگیم حوصله‌شو نداریم. حتی خوبه بدونید گاهی اوقات وقتی مادرانی شروع میکنند از مشکلی تعریف کردن، انقدر تلخ برخورد میکنند یا انقدر تلخ تعریف میکنند، من فکر میکنم خب این بنده خدا همینو میخواسته همین جوری برای شوهرش بگه. خب این واقعا شوهر برای شیرین نیست این تغییر. وقتی شما چنین پروسه ای را در ذهنتون تصور میکنید، دو سه تا برچسب هم توش بهش میزنید، اگه بتونید یه متلک خوشگلی هم جفت و جور بکنید بگیم، خب بعد توقع داریم او خودش را تغییر بده. نمیشه. به جای اینکه شما رها کنید پدر را، برید دنبال فکرهای جدید برای تغییر در پدر. و یادتون باشه نظم تنها چیزی نیست که شما نیاز دارید درش الگو تغییر کنه، پدر تغییر کنه. ما خیلی کارهای دیگه با پدر داریم که نباید رهاش کنه. دختر من و پسر من الگوی حیا را باید از کی بگیرن؟ خب باید از پدر مادرشون بگیرن. اگر پدر در این زمینه دانش کافی نداشت، مراقبت های لازم رو نداشت، خب بعد من بازم میتونم بگم پدر رو رها کنیم. بچه ها نگاه امیدوارانه به زندگیشون را عمدتاً از کی میگیرن؟ ما مادران که بیشتر نقش آموزشی داریم، نماینده مدرسه و مثلا ستاد آموزش مدرسه در خانه هستیم. اون وقتای خوشوبش و گل بگو گل بشنوهاشو که گاهی اوقات من دوباره وایستدم تو آشپزخونه دارم ظرفای غذا رو جفت و جور میکنن، با پدر داره اتفاق میفته. پدری که امید منتقل نمی کند، بازم من میتونم بگم رهاش میکنم؟ نمیتونم. و نکته مهم دیگه که اینجا بگم اینه که بعضی از ما تو مسائل تربیتی خیلی زود میرسیم به بنبست. اصلا یه جوری تعریف میکنیم که انگار هیچ راهی نیست. مثلا یهو یکم مادرها مثلا خیلی خوششون میاد از موضوع، از تای مجلس میگن آقا باباش هم همین جوره. باباش هم همین جوره یعنی آقا این خانواده بمبسته، یعنی هیچ کارش هم نمیشه. بن‌بست در مسائل تربیتی اگر شما خودتون باور داشته باشید، یعنی عملا هیچ کاری نمی‌کنید. تو تربیت ما بن‌بست نداریم، واقعا بن‌بست نداریم. اگر شما بن‌بست تربیتی داشته باشید، عملا باید تمام تربیت‌های نه معلمان مدارس و اساتید دانشگاه و پدران و مادران، نه، باید تمام تربیت‌های اولیاء الهی و انبیاء الهی رو کنسل کنید، چون دیگه سخیفتر از فرهنگ بعضی از کسانی که در کنار رسول خدا بوده اند که شما نمی‌شناسید. پس اصل تربیت از کجا آمده؟ ژنتیکی حساب کنین، بعضی هاشون سخیفترین موجودات به لحاظ ژنتیکی بودن. درک و فهم حساب بکنین، نهایت درک و فهمشون گاهی اوقات حیرت آوره در تاریخ، ولی اصل تربیت جاری شده. اگر ما بن‌بست تربیتی درست کنیم، اونم سر چیزای این گونه، مثلا شما وقتی سر نظم بن‌بست تربیتی طراحی کنید، بعد راجع به واژه‌هایی که به کار بردن مشابه نظم مثل حیا که واقعا ما نیازمند اون هستیم در فضای تربیت دینی، وقت اینجاها که دیگه هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم. اگر شما بن‌بست تربیتی را به خاطر جو جامعه‌ای بگویید، بعد باید شما بگویید در کدام جزیره دورافتاده‌ای هست، در کدام نقطه عالم که فضای جامعه حاکم بر روابط نمی‌شود. اصلا جهانی نگاه کنید، چرا به منطقه خاصی نگاه؟ شما هر جا باشید یک نقطه های امیدی برای بعضی از بحث های تربیتیتون هست، یه جاهایی هم احساس ناامیدی میکنید. ولی اگه شما بگید جامعه، خب همه جوامع هر کدام به یه سهمی یه اثر منفی دارن، حالا یه جا بیشتر یه جا کمتر، خب البته بعدش رو میخوایم چیکار کنیم؟ مثل این است که هر کاری در خانه میخواد صورت بگیره، ما مثلا به زحمتکش شهرداری که از کوچمون عبور میکنه گردن اون بیاندازیم، بگیم همش تقصیر این بنده خدایی که کوچه رو خوب تمیز نکرده. اینا بن‌بستای تربیتی عملا ما رو از حرکت باز میداره. ششم، پرهیز از زورگویی و خشم در نظم آموزی. یه اصطلاح مهمیه، شاید گاهی من میگم بعضی از اصطلاحات طلاییه، اونایی که مینویسن کنار این اصطلاح ستاره بگذارن، و اونم اینه که در هر کنش و واکنشی اولین نفری که عصبانی بشود اعلام باخت کرده. کنش و واکنش راجع به شوهر باشه، یا مادر شوهر باشه، یا مادر خودم باشه، یا خواهرم باشه، یا پسرم باشه، یا دخترم باشه، اولین کسی که عصبانی بشه یعنی من باختم. مادری که راجع به موضوعات چنین ساده ای عصبانی می شود، حتما باید بره مشورت کنه و تغییر در روحیه و روی کرده خودش بده. این طبیعی نیست که یه مادری هر روز بگه من تا داد نزنم شماها بالاخره مثلا تلویزیون رو خاموش نمی کنیم برین سر درستون. اینجا یه نقص سیستم ما داریم، اینجا مادر دلسوز نیست، اینجا نقص سیستمه. طبیعی نیست من هر روز با داد زدن بتونم اداره کنم، و طبیعی نیست کسی که جز با شنیدن فریاد خودش رو تنظیم نکنه. طبیعی نیست، نه که آنورماله، نه که مریضه، نه، یعنی سیستم نقص داره. یعنی اینجا پدر یا مادر سر جای خودشون نیستن، یعنی کنش ها و واکنش هاشون تنظیم شده نیست. به یه تعبیری انضباطی که بر پایه خشم و غضب استوار بشه مثل خانه‌ایه که بنیان سستی داره. تا خشم مادرانه یا پدرانه باشد، بچه‌ها خودشون جمع جور می‌کنن. تو انضباطهای مدرسه‌ای هم همینه. همه بچه‌ها از خانم فلانی می‌ترسن. اگه اومد تو مجلس همه ساکت می‌شینن، جشن توجه می‌کنن. نیامد همه شلوغ می‌کنن. ایجاد انضباط از راه زور چه پیامدهایی داره؟ چند تاشو براتون بگم. یک، ایجاد مقاومت میکنه. دو، موجب بی‌اعتنایی میشه. سه ثمره پرخاشگری در روابط رو با خودش به همراه داره. چهار بدخلقی می آورد. گاهی پرخاش نمی کنه ولی سطح خلق میاد پایین. پنج دروغگو تربیت می کند. چون وحشت ایجاد شده باید دروغ بگه. ششم درباره بعضی از بچه ها موجب انزوا طلبی می شود. یعنی یه جورایی در خودشون فرو می روند، از ما فرار می کنند. هفت عامل لجبازی است. و هشتمین ثمره پرخاشگری در آموزش نظم و البته بسیاری آموزش های دیگه، کاستن اعتماد به نفس فرزندان است. ما باید خوب صحبت کردن را، منطقی صحبت کردن را تمرین کنیم. سعی میکنم این جمله‌ای که الان میگم قضاوتی به همراه نداشته باشه، ولی یک آمار توصیفی میدانی باشد. از این که من گمان میکنم در آنچه که میبینم یا در آنچه که خوانده ام، گمان میکنم غلبه ارتباطات ما غلبه هیجانی است، نه غلبه های منطقی و مسئله محور. یعنی حتی گاهی اوقات همین موضوعات رو هم که به سادگی با هم دیگه گفتگو میکنیم، ببینیم هیجانی به موضوع نگاه میکنیم. اصلا تحمل ها و حوصله های نشستن گفتگو کردن ها رو ما نداریم. ببینید گاهی من تو جلسه پدران حرف میزنم، از سر صف شما نگاه میکنید اصلا بعضی از چهره ها داره گریه میکنه از مسائل اقتصادی و اجتماعی و، ولی وقتی در جلسه مادران سخن میگن، انتظارم این است که یک پدری بار سنگین زندگی را بر دوش گرفته است تا من مادر با آرامش و در فضای صبر و حوصله تربیت کنم. یه پدری که ما برای او آرزوی سلامتی و سعادت و خیر و برکت داریم، قرار است بین من مادر و همه اتفاقات تلخ فاصله ایجاد کنه تا من با آرامش تربیت کنم، با بچه‌م صحبت کنم. تازه با فرض اینکه هر پدری میتواند به بهانه مشکلات از بار مسئولیت تربیت شانه خالی کنه، اینم کار راحتی نیست. خیلی موقع‌ها اینها بهانه میشود برای فرار از مسئولیت. ولی لااقل الان در محفل مادرانه ما نمیتوانیم بگیم یه مادری بگه من دیگه حوصله حرف زدن با بچه‌مو ندارم. من اگر در یک مجله میخواندم از قول نوه یکی از مشاهیر یا فرزند یکی از مشاهیر بود، اگه اشتباه نکنم از مشاهیر غربی بود، میگه من قرار بود ساعت 5 برم دنبال پدرم. پدرم در محل کارش یا یه جایی سمینار داشت. من رفتم ولی دیر راه افتادم. حدود ساعت 5:30 رسیدم. به پدر گفتم پدر در خدمتم. گفتم چرا دیر آمدی؟ مثل ما که گاهی اوقات سری میگیم ترافیک بود، او هم در ذهنش سری آمد که ماشینم خراب شد. پدر یه تأملی کرد و فهمید که من برای فرار از این مسئولیت تأخیر این جمله رو گفتم. گفتم پدر بفرمایید. گفت نه من پیاده میام. گفتم چرا؟ گفتم من برای تربیت تو زحمت بسیار کشیدم، از اینجا تا خانه رو پیاده میام تا فکر کنم در تربیتم کجا رو اشتباه کردم که پسرم برای یک تأخیرش عذر به خطایی می آورد. این پسر که خودش یه مؤسسه بزرگی را الان در دنیا داره اداره میکنه، میگه من پشت پدر با ماشین آروم آروم می آمدم و این مسیر را به پدری نگاه میکردم که فکر میکنه که من کجای تربیت پسرم رو اشتباه کردم و اون آخرین باری بود که من کلام اشتباهی بود. یه پدر با حوصله در یک موقعیت مناسب چنان واکنشی نشان میده که یه مقوله تربیتی به این خوبی منتقل بشه. یک مادر با حوصله وقتی نگاه میکنه میبینه من در رفتارم با فرزندم وقتی از چند تا جمله میگذره ما به هم شروع میکنیم پرخاش کردن، یا فرزند من کلمات منفی به کار میبره، باید بره در این فکر که من کجا رو ناقص عمل کردم یا کجا رو باید روش کار کنم. من میخوام این داد زدنه تبدیل برخورد منطقی شود، باید چی کار کنم؟ گاهی اوقات این کار مثل این عمل اون پدر و اون پسر نیازمند حرکت یک ماشین در طول یک مسیری به مدت 2 ساعت، 2 ساعت لازم داره وقت که این پسر خوب تربیت بشه. گاهی اوقات نیازمند یک پروژه 6 ماه است، گاهی اوقات نیازمند یک پروژه چند ساله است. مادری که به خاطر برخی از حالتهای افسردگی یا برخی از مشکلاتی که با شوهرش داشته یادشه که من در 3-4 سال اول تولد فرزند مثلا اول یا دومم خیلی روحیه پرخاشگری داشتم، خب من 4 سال با این دختر تند صحبت کردم، خیلی دوستش داشتم، ولی مثلا با پدرش، با پدر شوهرم، با خانواده هم مسائلی داشتم، حالتهای روحی به هم خورده بود. خب این پروژه 4 ساله با 4 ساعت، با 2 ساعت، با 1/2 ساعت که حل نمیشه که. من باید یه مسیری را بروم تا تغییر بدم فرایند ارتباطی دخترم رو، اول با خودم، بعد تازه این دختر یاد بگیری که تو مدرسه چجوری باید واکنش نشون بده. خشم با پرخاش فرق میکنه.
نه مثلا همیشه روابط عاطفی هست و حالا صحبت منطقی و اینها هست، بعد حالا یه زمانی خیلی مثلا خطای بزرگی انجام بده، حالا مادر یه خود صدا شده بره بالا.
پیشنهاد من اینه که وقتی خطا بزرگ بود میشود با بالا نبردن حتی صدا حالی فرد کرد که تو اشتباه بزرگی کردی. روایت از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام که فردی فرزندش رو در برخی از اشتباهاتش میزد، حضرت گفتن نزنش، در مدت‌های کوتاهی به او بی‌اعتنایی کن. این من میتوانم این که عرض کردم خش با پرخاش فرق میکنه، یعنی من از این اشتباه بزرگ ناراحتم، اشتباه بزرگ را مثلا برداشتن یه گوجه از گوشه سالاد نمیدانیم دیگه، میگیم اشتباه بزرگ. در اشتباه بزرگ من میتونم به دخترم بگم زهرا جان واقعا ناراحت شدم و من دوست دارم به خاطر این مقدار ناراحتیم حدود 2-3 ساعت خودم مشغول فکر باشم، لطفا تو این 2 ساعت به من مراجعه نکن. این فضا فضای منطقی، آرامم هست، توهینم نکردم، دادیم نزدم، به بچم هم یاد دادم. مثال میزنم، گاهی اوقات اینا لازمی بچه بزرگی باشه. شاید اولین باری که مثلا یکی از فرزندان من در حدود شاید 3 سالگی مثلا چنین واکنشی نشان داد، من خیلی خوشحال شدم، گفت من الان از دست شما ناراحتم و میخوام برم تو اتاق. درسته که میخواست ما رو ناراحت بکنه از این، ولی ما خیلی خوشحال شدیم. و جالب اینه که وقتی رفت تو اتاقش در رو نکوبید، در رو آرام بست، خواست بگه من ناراحتم و نیاز به خلوت دارم. و به یه معنایی چون ندیده بود کسی برای او در بکوبد، اون هم در نکوبید. بعد دید خب آدم میره تو اتاقش، اینا همه جلو من وایستدن، خب چیکار کنم، چه مانعی ایجاد کنم، در آرام بست. این یعنی من به فرزندم بیاموزم که تو میتوانی برای ابراز ناراحتیت از کلام و واژه‌ات استفاده بکنی. چرا همدیگر رو میزنیم؟ بچه ها گاهی اوقات به محض اینکه ناراحت میشه شون که همدیگر رو زدن. این آموزش میخواد، این یعنی من یه جا رو اشتباه کردم، باید شروع کنم به درست کردن. بچه ها وقتی شروع میکنن با هم داد زدن، یعنی یا از من یا از مدرسه یا از جامعه، از یک جایی آموخته است که یکی از راه‌ها برای تفوق بر فرد مقابل فریاد زدن است. ما حالا میخوام این سیستم رو درست کنم، باید کار کنم روش. شما اگر فرزند بزرگترتون فرزندی باشد که الان در این کلاس است، اونایی که حالا بچه های بزرگ دبیرستانی اینا دارن، عملا باید از بچه اول آدم اینا رو بخشش رو شروع کنه، چون این فرهنگ را به اولی که آموخت به بقیه هم منتقل میشه. ولی اونایی که الان چنین بچه آماده ای دستشون هست، شروع کنن اونو کار کردن، همین عامل آموختن به نفر بعدی میشه. فرزند دوم من لزوماً از من نمی آموزد که شب هنگام با کتاب بره تو رخت خواب، او از فرزند اول من می آموزد. پس اگر من رو او کار کرده باشم، فرزند دوم من هم همین مسیر را می رود. فرزند سوم ممکن است گاهی با زمانهایی روبرو بشه که مثلا من درگیر کارهای سن راهنمایی یا نوجوانی فرزند بزرگترم هستم، ولی الگو فقط من و پدرش نیستیم، اونجا او دوتا الگو بزرگترم دارد. من اینو به نه فقط فرزندم، ممکن است که آی اوقات این رو به همسرم هم همین رو بگم، به جایی که ما قهر و قهرکشی داشته باشیم، ببینیم من به دخترم میگم دخترم من از این کار شما خیلی ناراحت شدم. حالا من مدل دیگه میگم که اونایی که جمله قبلی رو یادشونه، جملات متنوعی میشه به کار. دخترم من از این کار شما خیلی ناراحتم، فکر میکنم اجازه داشته باشم که تا وقتی عقربه بزرگه یا عقربه کوچیک به این نقطه میرسه، چون کوچیک ممکنه نفهمه، تا اینجا میرسه من فکر میکنم تا اون موقع اجازه داشته باشم که با شما گفتگو نکنم.
شما با من گفتگو
نکنم یا من با شما، بازم فرقی نمیکنه. من میخوام او رو طرد نکنم. یا مثلا من به او میگم ببینید تو جمله قبلی گفتم که تا اون موقع شما به من مراجعه نکن. مثلا اینجام تربیت حاکمه، نه.
نه
اتفاقا او چون بچه است ممکنه مراجعه کنه، بعد وقتی مراجعه کرد من بهش بیمحلی نمی کنم، کرامت انسانی او رو توجه میکنم، میگم دخترم قرارمو یادتون نده، جوابشو جواب سوالشو الان ندادم، ولی به مراجعه او بیمحلی نکرد. این تو برای من حرمت داری، تو برای من عزیزی، به حدی که من از تو اجازه گرفتم و به تو این پیشنهاد رو دادم. ممکنه اون موقع که دارن پیشنهاد میدم تو خوشت نیاد، یا تو هم مثلا بخوای فضای قهر را با من داشته باشی، ولی من با کرامت انسانی تو مشکلی ندارم. من میگم این کار انقدر غلط بود که من تا موقع نهار دوست دارم تنها باشم تو آشپزخونه. نوع دیگه‌ش، یعنی میتوانم مصداق رو مصداق محلی کنم نه گفتاری. یا من دوست دارم به خاطر این اشتباهی که صورت گرفته تا زمانی که این وسایل بازی توی اتاق هست من تو اتاق شما نیام. میره جمع و جور میکنه، بعد منم منتظرم. وقتی جمع کرد میگم خیلی خوب، من یه مقداری ناراحتیم کم شد، الان اومدم تو اتاق شما این لیوانو برداشتم رفت. قهر و قهر کشی غلطه. من به همسرم هم میتوانم همین رو بگم. ببینید گاهی ما از این واژگان استفاده نکردیم. الان اگه آدم بگه مثلا آدم اینجوری به شوهرش بگه، اصلا ممکنه خیلی بدم بشه، مثلا او از آدم طلبکار بشه. نه ببین آقا رضا، من این حرفی که شما پای تلفن زدی خیلی ناراحتم کرد. بچه هام هستن، جلوی بچه ها من هیچ واکنشی نشون نمیدم، اما من دوست دارم شما تا مثلا قبل از خواب از من سوالی نپرسی. بچه ها متوجه نشن من دست شما ناراحتم، ما روابط عادی مونن، ولی دیگه مثل همیشه مثلا ای به من نگو این کاری کردی این کار نکردی، این ناراحتیمو بهت ابراز میکنم. یه نمونه ای براتون بگم الان، برای اینکه همین راجع به یک سال و دو سال گفتیم. اتفاقا در یک مؤسسه ای که بحث خانواده داشتیم، چون بحث‌های خانوادگی خیلی تنش‌زاست و خانوما همه در یک جبهه نشستن و فکر میکنن نماینده مردان داره باهاشون صحبت میکنه، من این مثال رو اونجا زدم و فکر میکنم خیلی آرامش بخش. یک خانومی حدود 3-4 سال قبل ایشون مراجعه کردند و به تعبیر مادرشون در مرحله طلاق بودن. در مرحله طلاق. یعنی مادر بعدن که برای من گزارش داد گفت من فکر کردم فرزندم در آستانه طلاق دیگه. گفتیم خب حالا آخرین کار ما این است که یه مشاوره هم مثلا بره. خانم که مراجعه کردن خب فرزندم داشتن، سالها هم گذشته بود، توضیحاتی دادن که نشون دهنده این بود که پدر در بعضی از زمینه‌ها واقعاً داره اشتباه میکنه. یعنی ما فهمیدیم که اون طرف مشکلات قابل توجهی است. بالاخره ممکنه من خانومم یه اشتباهی داشته باشم، ولی اون طرف اینجوری نبود که بگیم همه اشتباه از خانوم بود. نه، اشتباهات عمدش مربوط به شوهر بود، ولی بالاخره اینجا تعارض میشن. من از این خانم خواهش کردم که شما با یک نظم در حضور و مشورت این تکالیفی که ما در هر جلسه میدیم رو اجرا کنید و تمرکز صحبت ما معطوف به تغییر در جنس گفتار این خانم با شوهرش. این شوهر را نداریم، دعوتم نمی کنیم. مثلا ما به شوهر نگفتیم بیا با هم گفتگو کنیم. ما گفتیم خانم ببین مدل گفتگوی شما رو میخواییم تغییر بدیم. در چند جلسه، در چند که حالا بگم چندین شاید بهتر است، در چندین جلسه این خانم در نقش شوهر می نشست و حدس می زد که شوهرش در این موقعیت چگونه عمل می کنه. من در نقش خانم می گفتم شما اینجا اینو می گید. تقریبا هیچ مدلی از گفتگوی ما رو ایشون قبلا پیاده نکرد. دو تا تیکه گزارش بدم برای اینکه شما ببینید می شود. حتی یک کتابی هست فکر کنم عنوانش اینه، مثلا زندگی با همسران کجمدار. یعنی بعضی از آدم ها که استثنا نیستن، این راجع مریض ما صحبت نمی کنیم، نه راجع به آدم هایی که سخته با هاشون زندگی و کارهای ویژه. دو تا گزارش به شما بدم. گزارش اول این است که کمتر از یک سال و نیم گذشت و این خانم گفتن که الان اگر من هم بخواهم احساسی وارد ارتباطاتون بشم، شوهرم بدون اینکه اصلا بدانه من چه فرایندی رو طی کردم، میگه ببخشید مثلا مریم خانم اینجوری که ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم. قشن شما استدلالتو بگو، منم استدلالم میگم با هم دیگه گفتگو میکنیم. پس گزارش اول این خانم این است که اصلا فرایند طلاق و اینا که هیچی، الان شوهر من داره با این سیستمی که ما قبلا تمرین میکردیم گفتگو میکردیم گفتگو میکنه. گزارش دوم چیست؟ الان بعد از گذشت مدت ها مادر این دختر خانم در آخرین چیزی که برای من گفتن، ظاهرا شرایط این گونه است که این دختر خانم که در پی فرزند دیگری هستند، روابط بسیار مطلوب و شاداب زندگی و الان دارن این خانواده رو برای بعضی از فامیلاشون الگو مثال میزنن که ببینید این دوتا چقدر با هم ارتباطه و چقدر بچه‌هاشون رو خوب دارن تربیت میکنن. من یک نمونه عرض کردم برای چی؟ برای اینکه بگم اگر من متوقف تغییر در شوهر شدم، خیلیا به خاطر کم صبری و بی‌حالی، این البته لطف امام عصر علیه السلام بوده، ربطی نداره، حالا ما کارهای ظاهری انجام بدیم حتما نهایتون بزرگوار. اگر من متوقف کردم به تغییر او، یعنی هیچی، من به اون میگم تو درست شو، اون به من میگه تو درست شو، من میگم اول تو عوض شو، اون میگه اول تو درست شو، عوض شو. اگر من کم حوصلگی کردم، واقعا یکی از آفرین هایی که باید به این خانم گفت این است که صبر و حوصله به خرج داد و گام به گام چک کرد. خب حالا گاهی آدم نمیدونه چه واکنشی داشته باشه. شوهری که راجع به خیلی از موضوعات اولین کارش ایجاد تنش و فشار روانی بود، حالا یاد گرفته میشینن با هم صحبت میکنن. من اگر فکر کردم که شوهرم سریع واکنشی نشون میده، یه جایی داشتم صحبت میکردم، بعد دو سه تا از خانم‌ها بودن یه خود سن و سالشون هم بیشتر بود، حالا فکر کنم بالای 25 سال بود که چون ما فرضمونه که همیشه مخاطبمون 25 سالش، بالای 25 سال بود، هی وسط صحبت مثلا میگن خب این کارو میکنه این کارو میکنه. خب اتفاقا من چون در اون فرایند قرار گرفته ام هیچ وقت به نتیجه نمیرسم. من باید بگم من باید چه کار کنم؟ تو این مثال من با شوهرم منطقی صحبت میکنم، شما اگه گفتید خب حالا اون اگه اینو گفت چی بگم، میگم خب اینجا دیگه میشه مشاوره فردی برای یک شوهری که شما پیش بینی کنید او در این موقعیت ها چه جوابی میده تا بگم بگید چه جوابی بدهید. من باید با این آدم گامی را شروع کنم، به یه نقطه‌ای باید برسیم که او بگه خانم، پای تلفن بگه خانم الان این زنگ شما و این حرفی که مثلا زدی پای تلفن خیلی من ناراحت کرده، لطفا من که اومدم خونه خیلی دور بر من نباشین. این هیچ اشکالی نداره. وقتی آمد خانه من قبل اینم که بیاد براش اسمس میذارم، میگم پس با اجازه شما طبق فرمودتون برای اینکه ناراحت نشین من به پیشواز شما امروز را استثناء نمیایم. خودش پیام محبته. یعنی عزیزم من چشم انتظارتم، دوستتم دارم، هر روزم وظیفه خودم میدانم که بیایم استقبالت، امروز برای آرامش تو نمیام. هم تو احساس کنی که به تعبیر خودمون با من قهر کردی و از من ناراحتی، هم من به تو بگم باشه استثناء امروز میپذیرم. امروز که آمد در زمانی که بچه ها هستن با هم داریم غذا میخوریم، خب همه باید حالت طبیعی داشته باشیم. وقتی که بچه ها نیستن میشود یه خورده فضا سرد باشه، اشکالی نداره. امروز سردیم، تازه بعدش هم شب یا فردا صبحش یا بهش میگم یا براش میخندم و میگم یا بالاخره توی فضای عاطفی میگم من رشته محبت خود پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. فردا فکر کنم ما دیگه خیلی به هم نزدیک شده باشیم. حالا دو تا جمله همسرانم هم اگه وسطش بگین طوری نیست که اوناشو من نباید یادتون بدم. این فضا میشه باید فضای آرام. تازه اینجا سرخط تربیته. نمیشه باید که دو تا ستون خونه همه نمیتونن با همدیگه صحبت کنن و بچه ها توقع دارن بچه ها هم مؤدب باشین، هم منظم باشین، هم معنوی باشین، هم منطقی باشین، هم درست فکر کنین، هم انقدر تحت تاثیر دیگران نباشین، خودتون مستقل باشین، هویت خودتون رو. نمیشه، در نمیاد اینا از این خانواده. یه خورده امیدوارم بخشی از سوالات پاسخ داده شده باشه. خب وقتمان تمام شد. من میخواین عنوان هفتم بگم؟ بله، حالا توضیح کوتاهی هم بدم در این دو سه دقیقه که دیگه یک اصل دیگر رو هم گفته باشیم. اصل هفتم، ثبات و پرهیز از تردید و دودلی. انضباط و نظم در خانه باید ثبات داشته باشه. لطفاً قبل از اینکه قانون و نظم برای بچه‌ها توضیح بدین اول فکر کنید اینو میتونیم ادامه بدیم، این واقعاً قانونه یا نه. من الان این یه هفته به خاطر اینکه مثلا مادرم مهمان خانه ما می‌خوام این قانون رو وضع کنیم، اینو بعد بچه توضیح بدیم. قانون‌های نظم مثلا همیشه مداد مشکیات اینجا باشه یا همیشه لباست اینجوری باشه یا همیشه سر قضا اینجوری باشیم یا همیشه راجع به رسانه اینجوری باشیم، اگر ثبات نداشته باشه معنی نداره. مثلا من خیلی ناراحتم و خیلی جوگیر شدم، میگم از این به بعد از ساعت 9:30 به بعد هیچ وقت تلویزیون نباید روشن باشه. بعد نگاه میکنم فردا شب که خب بابا استثناست، پس فردا خاله زنگ زده گفته که خواهر فلان ساعت فلان کانالو ببین، پس اون فردا مامان جون اومده، خب دیگه مامان جون که نمیشه بلند کرد، بی ثبات نداره. اگر من گفتم مانتوت باید همیشه اینجا باشه، فردا اگه بگم دیگه امرو مهمون داریم ورده بذار اون ور، نه از قبل فکر کنیم مانتوش کجا باشه. بعد در همون زمان وضع قانون یا اعلام موضوع نست بگیم دخترم زمانهایی که مثلا مهمان داریم جاش حالا اینجا باشه، من قبلا به تو اعلام میکنم. ثبات و پرهیز از تردید و دودلی. دودلی اگر داشته باشه آدم هی هر روز یه حرف بزنه، این نظم ایجاد نمی کنه. شما اگر بگید خب هر موقع میخوام بریم مهمونی، مثلا الان تو همین مثال های خانوادگی، مهمونی های خانواده شوهر رو دیرم میشه رفت، مهمونی های خانواده ما رو باید به موقع بریم، این دودلی و تردید و عدم ثبات غیر از اون کدورت هایی که میآورد نظم ایجاد نمی کنند. ما وقتایی که فلان مهمونی ها رو میرویم میگیم بچه ها مدرسه دارن باید زود بلند شیم. خیلی خوب، اصلا خیلی خوبه که شما حواستون مدرسه بچه ها هست، پس فردا خونه عمه اینایی دیگه حالا نشستیم صحبتمون گل افتاده بلند نمیشیم.
اینا اصل نظم را در ذهن بچه ها به نسبیت می اندازد. بنابراین میگه خب حالا اونجا مامان نسبیت ایجاد کرد، اینجا بابا نسبیت ایجاد کرد، اینجا. یه نکته مثالی بزنم شاید این براتون جالب باشه. نظم در مجالست‌هایی که در بعضی از محافل داریم، حالا قاعدتاً بخشی از شما این دقت رو دارین، من برای اون بخش میگم، ممکنه بقیه این فرهنگ یا این فکر را بعضی ها نداشته باشه. بعضی از شما حتماً هستید که هر رستوران، هر مهمانی، هر جایی را نمی روید. مثلا گاهی وقتی میرید میبینید این رستوران در شأن خانواده شما نیست، وارد نمیشه. خیلی هم خوبه. اگر این را میخواهیم به دخترم یاد بدیم، میخواهم یک فرهنگ، یکی از مصادیق حیا، حیای مجالست است. اگر من میخوام اینو بچم یاد بدم، باید در این ثبات داشته باشم. استثنا نباید بخوره. حالا دیگه پاگوشای مثلا زن داداشمه بی ثباتی می آورد. حالا دیگه اینجا رو چاره ای نداریم، حالا بریم آخه دوستای بابا هستن. نه، ثبات در این بحث ها یک نظم ذهنی ایجاد میکنه. وقتی که شما در دوره نوجوانی دخترتون که اوج هیجاناتشه، مشکلی ندارید بگید دخترم اینجا در شأن ما نیست و براش توضیح بدین، چون این دختر سالهاست دیده از شما بعضی جاهایی که دوست داشتید را حاضر نشدید، یه فکر دیگری کردید، موقعیت را تغییر دادید، یا اصلا خودتان را از یه شعف ظاهری محروم کردید به خاطر یک فرهنگ و یک حیا و یک اصلی که داشتید. بنابراین من نظم را فقط در مداد مشکی و مانتو و اتاق تعریف نمی کنم. من میگم این اصول نظم، نظمی است که به ذهن من دختر و پسر شما حدود را هم می آموزد، به ذهن من ادب را هم یاد می دهد، نحوه معاشرت و نحوه بیان سخن و شنیدن و اعتراض کردن را هم یاد می ده. من نظم در ذهن خودم و زندگی خودم اگر ایجاد شد، با ثبات و منطق این مسیر رو پیش رفتم، بعد انشاءالله در زمانی که گاهی هم کلاسی هاش دوچار بحران های شدیدی هستند، من این بحران ها رو با دخترم ندارم. بحران های دوره نوجوانی بخشیش به خاطر نبودن ستون هایی است که ما در دوره های قبل ایجاد نکردیم تو ذهن بچه. بچه به خاطر هیجانات دوره نوجوانی دوچار آشفتگی می شود. ستون ها ایجاد شده. ببین دخترم، ما اگه این میهمانی نرفتیم خیالت راحت، حتما دو تا کوه میریم تا مزه اون میهمانی با رویکرد جایگزین سازی حاصل بشه. من این ستون رو تو ذهن بچه‌م ساختم. دیگه در دوره نوجوانی نباید حسرت این مهمونی رو بخوره، چون میدانه پدر و مادر اگر جای را گفتن نه، هم منطق دارند، هم سعی میکنن جایگزین براش درست کنن. که در بحث جایگزینی اگر سوالی داشتید جلسه بعد بگید که من اینو مبسوط توضیح بدم. خیلی اتفاقات خوبی را شما میتوانید در آینده پیشگیرانه حاصل کنید، چون الان درست عمل کردیم. اگه اجازه بدیم، چون وقتمون تمامه، ما جلسه رو ختم کنیم. اگر سوالی بود تشریف بیارید اینجا، در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهتون. تقدیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی خط بفرمایید.